سلام و صبح بخیر. 11 روز از شهریور ماه رو امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. پروانه وحیدمنش هستم همراه شما با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. مرکز پژوهش‌های مجلس از کاهش صادرات نفت و نرخ رشد اقتصادی ایران خبر داد. انفجارهای شدید در پایگاهی هوایی در اطراف دمشق، سوریه حمله هوایی اسرائیل را تکذیب کرد. و روند بازداشت وکلای دادگستری در ایران همچنان ادامه دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در گزارشی پیش‌بینی کرد صادرات نفت و نرخ رشد اقتصادی در ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا کاهش یابد. این گزارش می‌گوید در خوشبینانه‌ترین حالت صادرات نفت ایران 500 هزار بشکه و در بدبینانه‌ترین حالت 1 میلیون بشکه در روز کاهش می‌یابد. مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین پیش‌بینی کرده که در دور جدید تحریم‌های آمریکا نرخ رشد اقتصادی ایران منفی خواهد شد و در پایان سال 97 حداقل 0.5% و در حد اکثر 2.8% کاهش خواهد یافت. مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرده که کاهش تولید و صادرات نفت باعث کسری بودجه و در نتیجه استقراض بیشتر دولت از بانک مرکزی و احتمالاً ایجاد موج تورمی می‌شود. دور بعدی تحریم‌های آمریکا که شامل تحریم‌های نفتی و سیستم بانکی است از 13 آبان ماه به اجرا در می‌آید. رسانه‌های دولتی سوریه با تکذیب حمله هوایی اسرائیل به دمشق، انفجارهای بامداد یکشنبه در نزدیکی پایگاه هوایی مزه در حومه پایتخت را ناشی از انفجار در یک انبار مهمات اعلام کردند. رویترز بامداد یکشنبه از شنیده شدن انفجارهای شدید در محدوده پایگاه هوایی مزه در اطراف دمشق خبر داده بود. این در حالی است که شبکه تلویزیونی المیادین نزدیک به ایران حمله اسرائیل به این پایگاه هوایی را تایید کرده است. پیشتر یک مقام رسمی در اتحاد منطقه‌ای که در جنگ سوریه از دولت بشار اسد پشتیبانی می‌کند گفته بود که این انفجارها ناشی از حمله موشکی به این پایگاه و تلاش سیستم دفاع هوایی سوریه برای پاسخگویی به آن بوده است. از دیگر سو دیدبان حقوق بشر سوریه با تایید حملات هوایی اسرائیل به این پایگاه از تلفات جانی و مالی در این حمله خبر داده است. هنوز هیچ مقام رسمی اسرائیل در این باره واکنشی نشان نداده است. در ادامه روند بازداشت وکلای فعالان مدنی سیاسی، هدا امید یکی دیگر از وکلای دادگستری روز شنبه در مقابل خانه‌اش بازداشت شد. روز جمعه هم پیام دورفشان و فرخ فروزان دو وکیل دادگستری دیگر بازداشت شده بودند. نسرین ستوده، آرش کیخسروی، قاسم شعله سعدی و مسعود جوادیه از دیگر وکلای دادگستری هستند که در ماه‌های گذشته بازداشت شدند. وکلایی که در هفته‌های گذشته بازداشت شدند، عمدتاً وکالت فعالان مدنی و سیاسی را بر عهده دارند. در ادامه صبحانه با خبر امروز بیشتر در این باره می‌شنوید. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران روز شنبه با اشاره به اینکه کشور در یک جنگ اقتصادی قرار دارد گفت برای اینکه کشور به گفته وی در تله دولت آمریکا نیفتد، بانک مرکزی مجبور به تغییر سیاست ارزی شده است. آقای همتی با اعلام اینکه دولت آمریکا اجازه نقل و انتقال پول را به ایران نمی‌دهد گفت در این شرایط اجرای سیاست ارزی تک نرخی امکان پذیر نیست. در این باره در صبحانه با خبر امروز بیشتر خواهید شنید. به پایان این بخش خبر رسیدیم. اگه اهل شبکه‌های اجتماعی هستید ما رو در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام هم میتونید دنبال کنید. در فیسبوک با نام کاربری رادیو دات فردا، در اینستاگرام با نام کاربری رادیو فردا بدون فاصله و در تلگرام به نشانی telegram.me/radiofarda. اما در اینجا همراه شما خواهد بود رویا ملکی با صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه با خبر امروز ادامه فشار بر وکلای دادگستری، دو وکیل دیگر در ایران بازداشت شدند.
سیاست ما اینه که تا حد ممکن از منابع بانک مرکزی برای دخالت در بازار ارز استفاده نکنیم.
سیاست‌های بانک مرکزی چه تأثیری بر بازار ارز دارد؟ والیبال ایران قهرمان آسیا شد. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. به دنبال بازداشت چند وکیل دادگستری، تعدادی دیگر از وکلا نیز در چند روز گذشته بازداشت شدند. وکلای بازداشت شده در هفته‌های اخیر به برخی اقدامات قوه قضاییه و تصمیمات حکومتی معترض بودند. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
بازداشت وکیلان دادگستری همچنان ادامه دارد و در دو روز گذشته هدا امید، پیام درفشان و فرخ فروزان بازداشت شدند. پیام درفشان و فرخ فروزان دو وکیل دادگستری روز جمعه در خانه آرش کیخسروی، دیگر وکیل دادگستری زندانی، بازداشت شدند. پیام درفشان وکالت آرش کیخسروی را بر عهده دارد که روز 27 مرداد ماه به همراه قاسم شعله سعدی و مسعود جوادیه، دو وکیل دادگستری دیگر مقابل مجلس شورای اسلامی، بازداشت شده بودند. قاسم شعله سعدی پیش از بازداشت با انتشار ویدئویی اعلام کرده بود که با تأسی از محمد مصدق در اعتراض به نظارت استصوابی شورای نگهبان در مقابل مجلس ایران حاضر می شود.
حق حاکمیت ملی شماست که از طریق سنت سیئه نظارت استصوابی به بار آمده است.
نسرین ستوده، دیگر وکیل دادگستری، هم روز 23 خرداد ماه بازداشت شده بود. خانم ستوده از 3 شهریور در اعتراض به بازداشت خود و همچنین فشار بر خانواده و نزدیکانش، آنطور که اعلام شده، اعتصاب قضا کرده است. نسرین ستوده وکالت بسیاری از متهمان سیاسی و عقیدتی را در چند سال گذشته در ایران عهده‌دار بود. زینب طاهری اما دیگر وکیل دادگستری و وکیل محمد سلاس درویش اعدام شده، هم وقتی اعلام کرد که قصد دارد اسناد بیگناهی موکلش را منتشر کند، بازداشت شد، اما حالا با قید وثیقه آزاد است. دیدبان حقوق بشر روز 26 مرداد با اشاره به زندانی شدن وکلای مدافع حقوق بشر در ایران اعلام کرده بود که وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی نیز همانند سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بخشی اساسی از سرکوب شدید حکومت علیه مدافعان حقوق بشر است. در ماه‌ها و سال‌های گذشته تعدادی از وکلای ناماشنای دادگستری از جمله عبدالفتاح سلطانی، محمد علی دادخواه، محمد سیف‌زاده و مصطفی دانشجو به زندان محکوم شدند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
همانطور که در گزارش دیدید، دیروز هم دو وکیل دیگر در ایران بازداشت شدند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و مدافع حقوق بشر، همراه ماست. آقای لاهیجی، فشار نهادهای امنیتی بر وکلا مسبوق به سابقه است، اما چرا این روزها حساسیت روی وکلا بیشتر شده؟
این حساسیت از نخستین روزهای پس از انقلاب وجود داشته، برای اینکه کسی جرأت قبول وکالت در دادگاه‌های انقلاب و به طور کلی در محاکم انقلابی دادگستری نداشته باشه. این رو کسی میگه که به عنوان نخستین وکیل دادگستری قبول وکالت کرد و نتایجش رو هم دید. بعدن دیدیم با تعطیل انتخابات کاهن وکلا به طی 17 سال و در شرایط کنونی هم به همون صورتی که انتخابات مجلس شورای اسلامی 2 درجه است، انتخابات کاهن وکلا هم 2 درجه است. یعنی اینکه اول باید دادگاه عالی انتظامی قضات وکلایی که میتونن داوطلب بشن برای هیئت مدیره رو قبول کنه و بعد هست که وکلای دادگستری میتونن اونها رو انتخاب کنن. و اشاره میکنم چون ما در 30 سالگرد کشتار سال 67 هستیم که رئیس دادگاه انتظامی قضات آقای حسین علی نیری است که میدونید رئیس کمیسیون رسیدگی به اصطلاح کشتار سال 67 بوده.
آقای لاهیجی عزیز، چرا وکلای مستقل از پرونده‌های سیاسی و امنیتی به نوعی حذف میشن؟
به همون دلیلی که خدمتتون عرض کردم، اینا وکلایی هستن که در حال در لیستی که دادگاه عالی انتظامی قضات به کانون وکلا میده به عنوان اشخاصی که میتوانن نمایندگی وکلا رو در هیئت مدیره داشته باشن تلقی نمیشن و به عنوان وکلای مسئله دار یا وکلایی که در حال مورد قبول حکومت نیستند ازشون یاد میشه. در صدر اینا دوست و همکار من عبدالفتاح سلطانی است که الان میدونید بیش از 8 سال در زندان، یک بار هم به عنوان عضو هیئت مدیره کاهن وکلا انتخاب شد ولی دادگاه انتظامی قضات نپذیرفت این رو. یا همکار دیگر هم خانم نسیم ستوده و تمام وکلایی که این روزها دستگیر شدن، هر کدوم اونا یک ارتباطی داشتن با پرونده های حساس، مثل پرونده حالا یا خودکشی یا مرگ در زندان سید کاووس امامی مثل پرونده مبارزه خانوم‌ها بر ضد حجاب اجباری و پرونده‌های نظیر این مسائل که خدمتتون عرض کردم.
اشاره کردیم به وکلایی که دستگیر شدن و نام چند تن رو شما گفتید. در روزهای گذشته ویدیوهای منتشر شده که وکلایی که بازداشت شدن با دستبند و پابند اینها رو منتقل کردن به زندان. آیا میشه در مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از احراز محکومیت قطعی به وکلا دستبند و پابند بزنن؟
به هیچ وجه. اینها فقط برای این هستش که بیشتر اهانت بکنن، حتی حرمت و حیثیت وکلای دادگستری رو بکنند. به خاطر اینم جلوی دوربین این کارها متاسفانه ادامه داره و یادآوری میکنم که چند سال پیش همین وضع در مورد خانم نسرین ستوده همکار ما کردن، اونم مقابل کاهن وکلای دادگستری او رو با دستبند آوردن. بنابراین تمام اینها یک نوع فشارهاییست که برق وکلای دادگستری وارد می کنند برای اینکه وکلای دادگستری گرد پرونده های سیاسی امنیتی نگردند و اونها به هر صورتی که می خواهند زندانیان عقیدتی سیاسی رو محاکمه کنند و محکوم کنند.
آیلایجی سپاس از همراهی شما.
خواهش می کنم.
مرور کوتاه بر چند خبر از ایران. خط فقر در ایران به 5 میلیون تومان رسید. خبرگزاری ایلنا این رقم را به نقل از محمد رضا واعظ مهدوی، مدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستایان و عشایر منتشر کرده است. او با تعریف انواع فقر شدید، مطلق و نسبی گفته خط فقر برای کسی که در تهران است با فردی که در یک روستاست متفاوت است و این عدد احتمالاً میانگین و برای تهران مطرح شده است. مشتبه شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم گفته طرح حذف کنکور تدوین شده و سال آینده مرحله نخستان اجرا می شود. معاون آموزشی وزارت علوم گفته وجود 1 میلیون نفر پشت کنکوری پذیرفته نیست و این رقم باید به دست کم 200,000 نفر کاهش یافته و جو روانی کنکور از بین برود. به گفته او شیوه پذیرش دانشجو در دانشگاه ها، برگزاری آزمون سراسری و سهمیه بندی های دانشگاه ها نیاز به بازنگری دارد. کیهان کلهور نوازنده کمانچه و آهنگساز ایرانی برنده جایزه بین‌المللی آیزنشترن شد. جایزه آیزنشترن که از سال 2016 بنیان نهاده شده به منظور احترام به گروه‌ها یا افرادی است که سهم برجسته‌ای در کمک به بشریت و مسائل انسانی از طریق موسیقی داشتند. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته در همایش بانکداری اسلامی گفته ذخایر ارزی ناموس بانک مرکزیه.
در واقع من یک بارم عرض کردم ذخایر ارزی بانک مرکزی ناموس بانک مرکزی است و به هر وسیله‌ای که شده این باید تقویت بشه. خوشبختانه با سیاست ارزی جدیدی که اجرا کردیم ظرف همین یک ماه گذشته تقویت بیشتری شده و ما این سیاست رو ادامه میدیم.
رئیس کل بانک مرکزی گفته سیاست ما این است که از منابع بانک مرکزی برای تنظیم بازار ارز استفاده نکنیم، اما 40 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داریم که اگر این منابع وارد بازار شود به طور قطع بازار ارز رو تنظیم خواهد کرد. و گفته اما فعلا ضرورتی برای استفاده از منابع ارزی بانک مرکزی نیست. احمد علوی استاد و کارشناس اقتصادی همراه ماست. آقای علوی، استفاده نکردن ارز بانک مرکزی برای کنترل و تنظیم بازار چقدر میتونه تأثیر بر بازار ارز داشته باشه؟
خب البته تا الان سیاست ها مبنی بر این بوده که با تزریق ارز نفتی به بازار ارز این بازار رو آروم نگه دارن و به هر حال نرخ ارزها رو به شکل تصنعی پایین نگه دارن. به فرض اینکه این سیاست های بانک مرکزی سیاست های جدیدش اجرایی بشه، انتظار میره که به هر حال قیمت ارز بالا بره. اما چند نکته وجود داره در مورد این سخنانی که مطرح شده. این هم اینه که ابتداعا یک تصور ثابت وجود داره و البته قابل پرسش، و اون هم اینه که گویا میزان ارز از صادرات غیر نفتی، که البته اون هم بیشترش نفتی است و متکی است بر صادرات میانهای نفتی، وارد ارز میشه و این ارز در دسترس، حال این که ما میدونیم در شرایط بحرانی و بخصوص تحریم ها این صادرات کاهش پیدا میکنه و تازه اون منابع هم امکان داره که به ایران بر نگرده. و افزون بر این، حتی اگر این 40 میلیارد به گفته ایشون در دسترس باشه، معلوم نیست که نیازها رو بتونه بپوشونه. بنابراین یه فرضهایی وجود داره در پس این گفته ها که زیر سوال هست، و اگر موفق نشه دولت این بازار رو به این شکل تنظیم بکنه، طبیعی است که قیمت ارز بالا خواهد رفت و این تاثیر خواهد گذاشت بر متغیرهای دیگه اقتصادی، از جمله قیمت کالاها، از جمله تورم و سطح بیکاری و سرمایه گذاری و سایر متغیرهای کلان اقتصادی.
به متغیرهای اقتصادی اشاره کردید و بالا رفتن تورم. با این سیاستهایی که بانک مرکزی داره، چقدر میتونه در مقابل فشارهای حاصل از این تورم دوام بیاره؟
خب اگر قیمت به اصطلاح کالاها و خدمات در شرایط فعلی این باشه که هست و دولت نتونه اون رو با تزریق ارز به بازار آرام نگه داره، پایین نگه داره و ارز به هر حال تابع بازار ارز، بازار آزاد ارز بشه، طبیعی است که قیمت ها بالا میره و ما شاهد یک امواج تورمی خواهیم بود در آینده، بخصوص اگر تحریم ها بتونه به هر حال صادرات نفت ایران و صادرات غیر نفتی رو تحت تاثیر قرار بده، به دسترسی به ارز از سوی دولت رو به هر حال محدود بکنه و در نتیجه دولت هم تزریق نکنه ارز به بازار، طبیعیه که کالاها گران خواهد شد، تورم بالا خواهد رفت و این البته نرخ سرمایه گذاری و مصرف رو که تاثیر داره در نرخ رشد اقتصادی کاهش خواهد داد، نرخ رشد اقتصادی رو، و این تبعات گسترده‌ای رو خواهد داشت بر اقتصاد ایران، از جمله گسترده شدن فقر و از جمله به اصطلاح حتی ممکنه بیانجامه به اینکه فرزند اشتغال کاهش بیش از این پیدا بکنه.
آیا علوی، سپاس از همراهی شما.
متشکرم از شما.
کارزاری در شبکه‌های اجتماعی برای گفتگو درباره ممیزی و سانسور در جمهوری اسلامی به ویژه در رادیو و تلویزیون سراسری آغاز شده. این کارزار تاکنون چهره‌های سرشناسی از دنیای فرهنگ و هنر را جذب کرده که هر کدام از تجربیات خود در مواجهه با سانسور گفتند. گزارش رو ببینیم از هومن عسکری.
بعد از اون که امیر مهدی ژوله طنزپرداز و فیلمنامه نویس در یک پست اینستاگرامی از تجربهش با سانسور صدا و سیمای جمهوری اسلامی نوشت، شماری از اهالی هنر و قلم با هشتگ من و سانسورچی به بازگو کردن تجربیات مشابهشون پرداختن. آقای ژوله در بخشی از مطلبش نوشته بود سر سریال برره یکی از اشکال پخشایی که برای ما پیش اومد این بود که چرا حجم گوش شقایق دهقان از زیر روسری معلومه. توجه کنید، گوش نه، حجم گوش. و ما هیچ وقت نفهمیده بودیم دوستان چه عنصر تحریک کننده‌ای توی حجم گوش یک بازیگر از زیر روسری کشف کرده بودن، یا وقتی که به گوش فکر می‌کردن دقیقاً به چی فکر می‌کردن. امیر مهدی ژوله چند روز پیش برای اولین بار این پست رو منتشر کرد، اما هشتگ من و سانسورچی همچنان در شبکه‌های اجتماعی داغه و کاربران عادی هم به اون پیوستن. از جمله این فیلم از میترا حجار در همین باره به طور گسترده منتشر شده.
سلام، در ادامه پست آقای ژوله هشتگ من و سانسورچی خواستم بهتون نشون بدم که گوشی ما رو چسب میزنن که اینا خدا نکرده دیده نشه. فکر کنم بهتر بود میذاشتیم هشتگ گوش و حالا باید این چسب رو بکنیم. عاشقتم.
علاوه بر میترا حجار، چند بازیگر زن دیگر سینما و تلویزیون هم به این چالش پیوستن، از جمله پرستو صالحی و شبنم فرشادجو. خانم صالحی در توییتر نوشته زمان ضبط سریال زیر آسمان شهر قایم کردن این حجم از گوش زیر روسری به طوری که موجب تحریک اذهان عمومی نباشه ماجرایی داشت در اتاق لباس، به طوری که بعد از اتمام فیلم برداری اون سریال بنده گوشها رو سپردم به تیغ جراحی که بلکه بخشی از صور قبیحه کم شود. شبنم فرشادجو هم گویا با قبقبش مشکل داشته. ببینید
دوستان عزیز، با توجه به پست آقای جوله، این الان خیلی بعد قبقب معلومه، باید سفترش هم بکنیم. مال زمان خواجه برخان داره زحمت.
اما تیغ سانسور تنها گریبان خانوم ها رو نگرفته. پدرام سلطانی نوشته من و سانسورچی مرا به یاد داستان صدا و سیما با عنصر نامطلوب کراوات می اندازد. در مواقع نادری که مصاحبه تصویری با من انجام می شد اینقدر تصویر رو کلوزآپ می کردن که احساس می کردم دماغم از صفحه تلویزیون زده بیرون. کاربری با نام مستعار پریشان خاطرم نوشته من و سانسورچی ثابت کرد که ما در تولید بیماران جنسی به خودکفایی رسیدیم.
گزارش هومن رو دیدیم. اما طلا، نقره، برنز، مدال‌های ایران در بازی‌های آسیایی 2018 رو ببینیم، از مهدی رستم‌پور از قهرمانی والیبال تا بسکتبال و رکورد شکنی در واترپولو.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. بازی‌های آسیایی به پایان رسید دیروز و مراسم اختتامیه امروز به انجام میرسه. روز پایانی نبرد فوق‌العاده نفسگیری بین کاروان ورزش ایران و ازبکستان در جریان بود برای تصاحب رتبه پنجمی و ازبکستان تونست با 5 مدال طلا در رشته بوکس و 1 طلا در رشته سامبو از ایران پیشی بگیره و کاروان ورزش ایران هم ضمن اینکه در رتبه ششم قرار گرفت مدال طلای والیبال خودش رو که در دوره قبلی هم به دست اومده بود تکرار کرد. بسکتبالیستای ایرانی در رده دوم ایستادن. البته رقابت‌های بسکتبال تیم‌های مدعی تقریبا با تمام قوه اومده بودن، در والیبال به خاطر در پیش بودن مسابقات جهانی اغلب تیم‌ها از جمله ژاپن ترجیح دادن با تلفیقی از جوان‌ترها با تجربه یا کلاً با تیم امید گام به میدان بگذارن، ولی فدراسیون والیبال ایران تصمیم گرفت که والیبال رو با تمام قوا به اندونزی بفرسته. مدال برنز واترپولو از جمله شگفتی‌های ورزش ایران در این رقابت‌ها بود. بعد از 44 سال واترپولوی ایران باز هم در بازی‌های آسیایی مدال گرفت. این تیم در ضربات پنالتی چین رو شکست داد، روی سکوی سوم ایستاد. نوشاد عالمیان هم که از راهیابی به فینال در پینگ پونگ باز مونده بود روی سکوی سوم ایستاد، مدالی که بعد از 52 سال تکرار شد. باز از جمله نتایج جالب توجه کاروان ورزش ایران بود، اما برخی رشته‌ها ضعیف‌تر از حد انتظار ظاهر شدند، خصوصا رشته‌هایی که رؤسای فدراسیون‌هاشون قبل از اعزام قول مدال داده بودند. دوچرخه سواری که قول 5 مدال داده بود هیچ مدالی نگرفت، قایقرانی قول 2 طلا داده بود که خب طلایی به دست نیاورد، و رشته اسکواش قول مدال داده بود که بسیار دور بود آنچه که از این تیم دیدیم با کسب مدال در بازی‌های آسیایی. جودو موفق به کسب مدال طلا نشد و رشته‌های نظیر تیر و کمان و تیراندازی هم نتونستن توقعات رو برآورده کنن. همچنین رشته فوتبال که خب هم یک شکست عمدی رو در کارنامه داشت و هم حذف زودهنگام از بازی‌های آسیایی. صحبت فوتبال شد، مدال طلای این رشته ورزشی هم به کره جنوبی رسید که با تیم بسیار قدرتمندی در رقابت‌ها حضور پیدا کرده بود و در فینال ژاپن از پیش رو برداشت. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
مرور کوتاه بر چند خبر از جهان. در اوکراین مسواک یک بار مصرف از بازیافت کاغذ درست شده که تنها یک روز عمر دارد و سازگار با محیط زیست است. مسواک های معمولی به دلیل بافت پلاستیکی تا 10 سال تجزیه نمی شوند و آلوده کننده محیط زیست هستند. بعضی از هتل های اوکراین از این مسواک ها استفاده می کنند. قیمت هر مسواک حدود 7 سنت یوروست. روز جمعه گذشته جمهوری چک میزبان جشنواره جهانی بالون بود. در این جشنواره 10 شرکت کننده از سراسر جهان با یکدیگر به رقابت پرداختند. برگزار کنندگان این رقابت اعلام کردند که این رقابت ها در چندین رشته برگزار شده و جذابترین آن مسابقه ای بود که در حین پرواز هدفی رو نشونه گیری می کردند. روز پنجشنبه فضانوردان حاضر در ایستگاه فضایی بین‌المللی نشریه یکی از فضاپیماهای سایوز که به بخش روسی ایستگاه متصل است را تعمیر کردند. این نشریه یک حفره به قطر حدود 2 میلیمتر در بخش فوقانی این فضاپیما بود که به دلیل برخورد یک ریز شهاب سنگ ایجاد شده بود. طبق گفته ناسا خدمه فضاپیما در معرض خطر نیستند و روز جمعه به برنامه منظم خود باز می‌گردند. مورد بر روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
این روزها فیلمی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که آقای علی مطهری در جریان سخنرانیش در شهر گلپایگان هنگامی که با اعتراض یک جوان مواجه میشه به او توهین میکنه احمق و نادان. توصیف‌هایی است که آقای مطهری از این جوان در حین صحبت با او انجام میده. جوان هم معترض هست به این موضوع که چرا آقای مطهری درباره عیلی قدیر حرف میزنه، به جای این باید پاسخگو باشه در روال مشکلات اقتصادی از جمله افزایش قیمت خودروها. حالا روزنامه فرهیختگان امروز گزارشی در این باره منتشر کرده و نوشته که این جوان شخصی است به نام احمد زین‌الدین که اهل گلپایگان هست اما ساکن تهران هست، در ساختمان وزارت نفت در خیابان طالقانی مشغول به کار هست و اون روز در گلپایگان حضور داشته و این اعتراض رو انجام داده. نکته بعدی که این روزنامه به اون تاکید کرده در یادداشتی این هست که آقای مطهری نباید توهین میکرد به منتقد و مخالف خودش و روزنامه فرهیختگان که خودش نزدیک به دانشگاه آزاد هست از آقای مطهری خواسته که این اقدامات رو انجام ندی، چرا که ایشون پیشتر هم سابقه داشته که در صحن علنی مجلس هم به برخی از نمایندگان مخالف یا منتقد خودش اهانت‌هایی رو داشته. البته علی بختیار که نماینده گلپایگان هست امروز به روزنامه فرهیختگان گفته که این ماجرا یک ماجرای سازماندهی شده بوده و ایشون گفته که یک گروهی در گلپایگان هستند که هر از چندی افرادی که به اونجا دعوت میشن برای سخنرانی اونها دربارشون یک چنین اقداماتی انجام میدن و چنین فیلم‌هایی رو هم منتشر میکنن. اون جوان هم که احمد زین‌الدین اسمش هست گفته من از روحانی که منو تهدید کرد به اینکه تو رو در گونی خواهم برد شکایت کردم. اما روزنامه خراسان امروز گزارشی داره درباره وضعیت سیستان و بلوچستان در 52 روز از طوفان‌های ریزگردها و شن که به نوشته این روزنامه تا کنون دست کم 465 نفر رو راهی بیمارستان کرده که این تعداد 386 نفر سرپایی درمان شدن اما بقیه یعنی حدود 79 نفر در بیمارستان ها بستری شدن. وضعیت سیستان و بلوچستان و شهرهایی که در معرض این طوفان های شن قرار گرفتن بسیار وخیم هست. اونطوری که روزنامه خراسان تاکید کرده دام ها بسیاریش از بین رفتن، مردم نمیتونن از خونه هاشون خارج بشن، کودکان و افراد سالخورده به شدت دیه ها و مشکلات تنفسی پیدا کردن، برخی از اونها هم راهی بیمارستان شدن. این ماجرا همچنان ادامه خواهد داشت به نوشته روزنامه سیستان و بلوچستان و در روزهای آینده ممکن است سرعت این طوفان به 120 کیلومتر هم برسه. اما روزنامه جهان صنعت هم روزی گزارش داره درباره سقوط شهرنشینان به حاشیه که نوشته به رغم اینکه آمارهای رسمی به نوشته این روزنامه اعلام شده که 47% قیمت مسکن و اجاره مسکن در شهرهای بزرگ افزایش پیدا کرده، این روزنامه نوشته این رقم بیشتر از این هست، حدود 62% هست به نوشته روزنامه جهان صنعت. و این منجر شده به این که بسیاری از کسانی که در شهرها زندگی میکردن به حاشیه ها رانده بشن یا قصد کنن که از کلان شهرها به شهرهای کوچک برن. و تاکید این روزنامه این هست که افزایش قیمت مسکن فقرا رو هلاکت زده کرده، یعنی کسانی که درآمد کمی داشتن و بیشتر هم زیر خط فقر بودن حالا با مشکلات بیشتری هم به نوشته جهان صنعت مواجه شدند.
سپاس که همراه این مجله صبحگاهی بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. به شما بدرود میگم، شاد باشید و مانا.
سی پروانه وحید منش هستم با مروری بر آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. مرکز پژوهش‌های مجلس از کاهش صادرات نفت و نرخ رشد اقتصادی ایران خبر داد. انفجارهای شدید در پایگاه هوایی در اطراف دمشق، سوریه حمله هوایی اسرائیل را تکذیب کرد. و روند بازداشت وکلای دادگستری در ایران همچنان ادامه دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در گزارشی پیش‌بینی کرد صادرات نفت و نرخ رشد اقتصادی در ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا کاهش یابد. این گزارش می‌گوید در خوشبینانه‌ترین حالت صادرات نفت ایران 500 هزار بشکه و در بدبینانه‌ترین حالت 1 میلیون بشکه در روز کاهش می‌یابد. مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین پیش‌بینی کرده که در دوره جدید تحریم‌های آمریکا نرخ رشد اقتصادی ایران منفی خواهد شد و در پایان سال 97 حداقل 0.5% و حداکثر 2.8% کاهش خواهد یافت. مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرده که کاهش تولید و صادرات نفت باعث کسری بودجه و در نتیجه استقراض بیشتر دولت از بانک مرکزی و احتمالاً ایجاد موج تورمی می‌شود. دوره بعدی تحریم‌های آمریکا که شامل تحریم‌های نفتی و سیستم بانکی است از 13 آبان ماه به اجرا در می‌آید. رسانه‌های دولتی سوریه با تکذیب حمله هوایی اسرائیل و دمشق، انفجارهای بامداد یکشنبه در نزدیکی پایگاه هوایی مزده در حومه پایتخت را ناشی از انفجار در یک انبار مهمات اعلام کردند. رویترز بامداد یکشنبه از شنیده شدن انفجارهای شدید در محدوده پایگاه هوایی مزده در اطراف دمشق خبر داده بود. این در حالی است که شبکه تلویزیونی المیادین نزدیک به ایران حمله اسرائیل به این پایگاه هوایی را تایید کرده است. پیشتر یک مقام رسمی در اتحاد منطقه‌ای که در جنگ سوریه از دولت بشار اسد پشتیبانی می‌کند گفته بود که این انفجارها ناشی از حمله موشکی به این پایگاه و تلاش سیستم دفاع هوایی سوریه برای پاسخگویی به آن بوده است. از دیگر سو دیدبان حقوق بشر سوریه با تایید حملات هوایی اسرائیل به این پایگاه از تلفات جانی و مالی در این حمله خبر داده است. هنوز هیچ مقام رسمی اسرائیل در این باره واکنشی نشان نداده است. در ادامه روند بازداشت وکلای فعالان مدنی و سیاسی، هدا امید یکی دیگر از وکلای دادگستری روز شنبه در مقابل خانه‌اش بازداشت شد. روز جمعه هم پیام درفشان و فرخ فروزان دو وکیل دادگستری دیگر بازداشت شده بودند. نسرین صدوته، آرش کیخسروی، قاسم شعله‌سعدی و مسعود جوادی از دیگر وکلای دادگستری هستند که در ماه‌های گذشته بازداشت شدند. وکلایی که در هفته‌های گذشته بازداشت شدند، عمدتاً وکالت فعالان مدنی و سیاسی را بر عهده داشتند. در ادامه صبحانه با خبر امروز بیشتر در این باره می‌شنوید. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران روز شنبه با اشاره به اینکه کشور در یک جنگ اقتصادی قرار دارد گفت برای اینکه کشور به گفته وی در تله دولت آمریکا نیفتد، بانک مرکزی مجبور به تغییر سیاست ارزی شده است. آقای همتی با اعلام اینکه دولت آمریکا اجازه نقل و انتقال پول را به ایران نمی‌دهد گفت در این شرایط اجرای سیاست ارزی تک نرخی امکان پذیر نیست. در این باره در صبحانه با خبر امروز بیشتر خواهید شنید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید ما رو در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام هم میتونید دنبال کنید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. رویا ملکی با شما خواهد بود با صبحانه با خبر دیگر.
در صبحانه با خبر امروز ادامه فشار بر وکلای دادگستری، دو وکیل دیگر در ایران بازداشت شدند.
سیاست ما اینه که تا حد ممکن از منابع بانک مرکزی برای دخالت در بازار ارز استفاده نکنیم.
سیاست‌های بانک مرکزی چه تأثیری بر بازار ارز دارد؟ والیبال ایران قهرمان آسیا شد. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. به دنبال بازداشت چند وکیل دادگستری، تعدادی دیگر از وکلا نیز در چند روز گذشته بازداشت شدند. وکلای بازداشت شده در هفته‌های اخیر به برخی اقدامات قوه قضاییه و تصمیمات حکومتی معترض بودند. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
بازداشت وکیلان دادگستری همچنان ادامه دارد و در دو روز گذشته هدا امید، پیام درفشان و فرخ فروزان بازداشت شدند. پیام درفشان و فرخ فروزان، دو وکیل دادگستری، روز جمعه در خانه آرش کیخسروی، دیگر وکیل دادگستری زندانی، بازداشت شدند. پیام درفشان وکالت آرش کیخسروی را بر عهده دارد که روز 27 مرداد ماه به همراه قاسم شعله سعدی و مسعود جوادیه، دو وکیل دادگستری دیگر، مقابل مجلس شورای اسلامی بازداشت شده بودند. قاسم شعله سعدی پیش از بازداشت با انتشار ویدئویی اعلام کرده بود که با تأسی از محمد مصدق در اعتراض به نظارت استصوابی شورای نگهبان در مقابل مجلس ایران حاضر می‌شود.
حق حاکمیت ملی شماست که از طریق سنت سیئه نظارت استصوابی به بار آمده است.
نسرین ستوده، دیگر وکیل دادگستری، هم روز 23 خرداد ماه بازداشت شده بود. خانم ستوده از 3 شهریور در اعتراض به بازداشت خود و همچنین فشار بر خانواده و نزدیکانش، آنطور که اعلام شده، اعتصاب قضا کرده است. نسرین ستوده وکالت بسیاری از متهمان سیاسی و عقیدتی را در چند سال گذشته در ایران عهده‌دار بود. زینب طاهری اما دیگر وکیل دادگستری و وکیل محمد سلاس درویش اعدام شده هم وقتی اعلام کرد که قصد دارد اسناد بیگناهی موکلش را منتشر کند بازداشت شد، اما حالا با قید وثیقه آزاد است. دیدبان حقوق بشر روز 26 مرداد با اشاره به زندانی شدن وکلای مدافع حقوق بشر در ایران اعلام کرده بود که وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی نیز همانند سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بخشی اساسی از سرکوب شدید حکومت علیه مدافعان حقوق بشر است. در ماه‌ها و سال‌های گذشته تعدادی از وکلای ناماشنای دادگستری از جمله عبدالفتاح سلطانی، محمد علی دادخواه، محمد سیف‌زاده و مصطفی دانشجو به زندان محکوم شدند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
همانطور که در گزارش دیدید، دیروز هم دو وکیل دیگر در ایران بازداشت شدند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و مدافع حقوق بشر، همراه ماست. آقای لاهیجی، فشار نهادهای امنیتی بر وکلا مسبوق به سابقه است، اما چرا این روزها حساسیت روی وکلا بیشتر شده؟
این حساسیت از نخستین روزهای پس از انقلاب وجود داشته، برای اینکه کسی جرأت قبول وکالت در دادگاه‌های انقلاب و به طور کلی در محاکم انقلابی دادگستری رو نداشته باشه. این رو کسی میگه که به عنوان نخستین وکیل دادگستری قبول وکالت کرد و نتایجش رو دید. بعدن دیدیم با تعطیل انتخابات کاهن وکلا به طی 17 سال و در شرایط کنونی هم به همون صورتی که انتخابات مجلس شورای اسلامی 2 درجه است، انتخابات کاهن وکلا هم 2 درجه است. یعنی این که اول باید دادگاه عالی انتظامی قضات وکلایی که میتونن داوطلب بشن برای هیئت مدیره رو قبول کنه و بعد هست که وکلای دادگستری میتونن اونها رو انتخاب کنن. و اشاره میکنن چون ما در 30 سالگرد کشتار سال 67 هستیم که رئیس دادگاه انتظامی قضات آقای حسین علی نیری است که میدونید رئیس کمیسیون رسیدگی به اصطلاح کشتار سال 67 بوده.
آقای لاهیجی عزیز، چرا وکلای مستقل از پرونده‌های سیاسی و امنیتی به نوعی حذف میشن؟
به همون دلیلی که خدمتتون عرض کردم، اینا وکلایی هستن که در حال در لیستی که دادگاه عالی انتظامی قضات به کانون وکلا میده به عنوان اشخاصی که می توانند نمایندگی وکلا رو در هیئت مدیره داشته باشند تلقی نمیشن و به عنوان وکلای مسئله دار یا وکلایی که در حال مورد قبول حکومت نیستند ازشون یاد میشه. در صدر اینا دوست و همکار من عبدالفتاح سلطانی است که الان میدونید بیش از 8 سال در زندان، یک بار هم به عنوان عضو هیئت مدیره کانون وکلا انتخاب شد ولی دادگاه انتظامی قضات نپذیرفت این رو، یا همکار دیگر هم خانم نسیر سدوده و تمام وکلایی که این روزها دستگیر شدن هر کدوم اونا یک ارتباطی داشتن با پرونده های حساس، مثل پرونده حالا یا خودکشی یا مرگ در زندان سید کاووس امامی، مثل پرونده مبارزه خانوم‌ها بر ضد حجاب اجباری و پرونده های نظیر این مسائل که خدمتتون عرض کردم.
اشاره کردیم به وکلایی که دستگیر شدن و نام چند تن رو شما گفتید. در روزهای گذشته ویدیوهای منتشر شده که وکلایی که بازداشت شدن با دستبند و پابند اینها رو منتقل کردن به زندان. آیا میشه در مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از احراز محکومیت قطعی به وکلا دستبند و پابند بزنن؟
به هیچ وجه. اینها فقط برای این هستش که بیشتر اهانت بکنن، حتی که حرمت و حیثیت وکلای دادگستری رو بکنند، به خاطر اینم جلوی دوربین این کارها متاسفانه ادامه داره و یادآوری میکنم که چند سال پیش همین وضع در مورد خانم نسرین ستوده همکار ما کردن، اونم مقابل کانون وکلای دادگستری او رو با دستبند آوردن. بنابراین تمام اینها یک نوع فشارهایی است که برق وکلای دادگستری وارد می کنند برای اینکه وکلای دادگستری گرد پرونده های سیاسی امنیتی نگردند و اونها به هر صورتی که می خواهند زندانیان عقیدتی سیاسی رو محاکمه کنند و محکوم کنند.
آیلایجی سپاس از همراهی شما.
خواهش می کنم.
مرور کوتاه بر چند خبر از ایران. خط فقر در ایران به 5 میلیون تومان رسید. خبرگزاری ایلنا این رقم را به نقل از محمد رضا واعظ مهدوی مدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستایان و عشایر منتشر کرده است. او با تعریف انواع فقر شدید، مطلق و نسبی گفته خط فقر برای کسی که در تهران است با فردی که در یک روستاست متفاوت است و این عدد احتمالاً میانگین و برای تهران مطرح شده است. مشتبه شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم گفته طرح حذف کنکور تدوین شده و سال آینده مرحله نخستان اجرا می شود. معاون آموزشی وزارت علوم گفته وجود 1 میلیون نفر پشت کنکوری پذیرفته نیست و این رقم باید به دست کم 200,000 نفر کاهش یافته و جو روانی کنکور از بین برود. به گفته او شیوه پذیرش دانشجو در دانشگاه ها، برگزاری آزمون سراسری و سهمیه بندی های دانشگاه ها نیاز به بازنگری دارد. کیهان کلهور نوازنده کمانچه و آهنگساز ایرانی برنده جایزه بین‌المللی آیزنشترن شد. جایزه آیزنشترن که از سال 2016 بنیان نهاده شده به منظور احترام به گروه‌ها یا افرادی است که سهم برجسته‌ای در کمک به بشریت و مسائل انسانی از طریق موسیقی داشتند. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته در همایش بانکداری اسلامی گفته ذخایر ارزی ناموس بانک مرکزیه.
در واقع من یک بارم عرض کردم ذخایر ارزی بانک مرکزی ناموس بانک مرکزی است و به هر وسیله‌ای که شده این باید تقویت بشه. خوشبختانه با سیاست ارزی جدیدی که اجرا کردیم ظرف همین یک ماه گذشته تقویت بیشتری شده و ما این سیاست رو ادامه میدیم.
رئیس کل بانک مرکزی گفته سیاست ما این است که از منابع بانک مرکزی برای تنظیم بازار ارز استفاده نکنیم، اما 40 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داریم که اگر این منابع وارد بازار شود به طور قطع بازار ارز رو تنظیم خواهد کرد. و گفته اما فعلا ضرورتی برای استفاده از منابع ارزی بانک مرکزی نیست. احمد علوی استاد و کارشناس اقتصادی همراه ماست. آقای علوی، استفاده نکردن ارز بانک مرکزی برای کنترل و تنظیم بازار چقدر میتونه تأثیر بر بازار ارز داشته باشه؟
خب البته تا الان سیاست ها مبنی بر این بوده که با تزریق ارز نفتی به بازار ارز این بازار رو آروم نگه دارن و به هر حال نرخ ارزها رو به شکل تصنعی پایین نگه دارن. به فرض اینکه این سیاست های بانک مرکزی، سیاست های جدیدش اجرایی بشه، انتظار میره که به هر حال قیمت ارز بالا بره. اما چند نکته وجود داره در مورد این سخنانی که مطرح شده. این هم اینه که ابتدا یک تصور ثابت وجود داره و البته قابل پرسش، و اون هم اینه که گویا میزان ارز از صادرات غیر نفتی، که البته اون هم بیشترش نفتی است و متکی است بر صادرات میانهای نفتی، وارد ارز میشه و این ارز در دسترس است. حال اینکه ما میدونیم در شرایط بحرانی و با خصوص تحریم ها این صادرات کاهش پیدا میکنه و تازه اون منابع هم امکان داره که به ایران بر نگرده. و افزون بر این، حتی اگر این 40 میلیارد به گفته ایشون در دسترس باشه، معلوم نیست که نیازها رو بتونه بپوشونه. بنابراین یه فرضهایی وجود داره در پس این گفته‌ها که زیر سوال هست، و اگر موفق نشه دولت این بازار رو به این شکل تنظیم بکنه، طبیعی است که قیمت ارز بالا خواهد رفت و این تأثیر خواهد گذاشت بر متغیرهای دیگه اقتصادی، از جمله قیمت کالاها، از جمله تورم و سطح بیکاری و سرمایه‌گذاری و سایر متغیرهای کلان اقتصادی.
به متغیرهای اقتصادی اشاره کردید و بالا رفتن تورم. با این سیاستهایی که بانک مرکزی داره چقدر میتونه در مقابل فشارهای حاصل از این تورم دوام بیاره؟
خب اگر قیمت به اصطلاح کالاها و خدمات در شرایط فعلی این باشه که هست و دولت نتونه اون رو با تزریق ارز به بازار آرام نگه داره، پایین نگه داره و ارز به هر حال تابع بازار ارز، بازار آزاد ارز بشه، طبیعی است که قیمت ها بالا میره و ما شاهد یک امواج تورمی خواهیم بود در آینده، بخصوص اگر تحریم ها بتونه به هر حال صادرات نفت ایران و صادرات غیر نفتی رو تحت تاثیر قرار بده و دسترسی به ارز از سوی دولت رو به هر حال محدود بکنه و در نتیجه دولت هم تزریق نکنه ارز به بازار، طبیعیه که کالاها گران خواهد شد، تورم بالا خواهد رفت و این البته نرخ سرمایه گذاری و مصرف رو که تأثیر داره در نرخ رشد اقتصادی کاهش خواهد داد، نرخ رشد اقتصادی رو، و این تبعات گسترده‌ای رو خواهد داشت بر اقتصاد ایران، از جمله گسترده شدن فقر و از جمله به اصطلاح حتی ممکنه بیانجام به اینکه فرزند اشتغال کاهش بیش از این پیدا بکنه.
آقای علوی، سپاس از همراهی شما.
متشکرم از شما.
کارزاری در شبکه‌های اجتماعی برای گفتگو درباره ممیزی و سانسور در جمهوری اسلامی به ویژه در رادیو و تلویزیون سراسری آغاز شده. این کارزار تاکنون چهره‌های سرشناسی از دنیای فرهنگ و هنر را جذب کرده که هر کدام از تجربیات خود در مواجهه با سانسور گفتند. گزارشی ببینیم از هومن عسکری.
بعد از اون که امیر مهدی ژوله طنزپرداز و فیلمنامه‌نویس در یک پست اینستاگرامی از تجربهش با سانسور صدا و سیمای جمهوری اسلامی نوشت، شماری از اهالی هنر و قلم با هشتگ من و سانسورچی به بازگو کردن تجربیات مشابهشون پرداختن. آقای ژوله در بخشی از مطلبش نوشته بود سر سریال برره یکی از اشکال پخشایی که برای ما پیش اومد این بود که چرا حجم گوش شقایق دهقان از زیر روسری معلومه؟ توجه کنید، گوش نه، حجم گوش. و ما هیچ وقت نفهمیده بودیم دوستان چه عنصر تحریک کننده‌ای توی حجم گوش یک بازیگر از زیر روسری کشف کرده بودن، یا وقتی که به گوش فکر می‌کردن دقیقاً به چی فکر می‌کردن. امیر مهدی ژوله چند روز پیش برای اولین بار این پست رو منتشر کرد، اما هشتگ من و سانسورچی همچنان در شبکه‌های اجتماعی داغه و کاربران عادی هم به اون پیوستن. از جمله این فیلم از میترا حجار در همین باره به طور گسترده منتشر شده.
سلام، در ادامه است آقای جوله هشتگ منو فرانسوچی خواستم بهتون نشون بدم که گوشی ما رو چسب میزنن که اینا خدا نکرده دیده نشه گوشا. بکنم بهتر بود میذاشتیم هشتگ گوش و حالا باید این چسبه رو بکنیم. عشقتم شد.
علاوه بر میترا حجار، چند بازیگر زن دیگر سینما و تلویزیون هم به این چالش پیوستن، از جمله پرستو صالحی و شبنم فرشادجو. خانم صالحی در توییتر نوشته زمان ضبط سریال زیر آسمان شهر، قایم کردن این حجم از گوش زیر روسری به طوری که موجب تحریک اذهان عمومی نباشه ماجرایی داشت در اتاق لباس، به طوری که بعد از اتمام فیلم برداری اون سریال بنده گوشها رو سپردم به تیغ جراحی که بلکه بخشی از صور قبیحه کم شود. شبنم فرشادجو هم گویا با قبقبش مشکل داشته. ببینید
دوستان عزیز، با توجه به پست آقای جوله این الان خیلی بده، قبقب معلومه باید سفترش هم بکنیم. مال زمان خواجه برخان داره زحمت.
اما تیغ سانسور تنها گریبان خانم‌ها رو نگرفته. پدرام سلطانی نوشته من و سانسورچی مرا به یاد داستان صدا و سیما با عنصر نامطلوب کراوات می‌اندازد. در مواقع نادری که مصاحبه تصویری با من انجام می‌شد اینقدر تصویر رو کلوزآپ می‌کردن که احساس می‌کردم دماغم از صفحه تلویزیون زده بیرون. کاربری با نام مستعار پریشان خاطرم نوشته من و سانسورچی ثابت کرد که ما در تولید بیماران جنسی به خودکفایی رسیدیم.
گزارش هومن رو دیدیم. اما طلا، نقره، برنز، مدال‌های ایران در بازی‌های آسیایی 2018 رو ببینیم، از مهدی رستم‌پور از قهرمانی والیبال تا بسکتبال و رکورد شکنی در واترپولو.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. بازی‌های آسیایی به پایان رسید دیروز و مراسم اختتامیه امروز به انجام میرسه. روز پایانی نبرد فوق‌العاده نفسگیری بین کاروان ورزش ایران و ازبکستان در جریان بود برای تصاحب رتبه پنجمی و ازبکستان تونست با 5 مدال طلا در رشته بوکس و 1 طلا در رشته سامبو از ایران پیشی بگیره و کاروان ورزش ایران هم ضمن اینکه در رتبه ششم قرار گرفت مدال طلای والیبال خودش رو که در دوره قبلی هم به دست اومده بود تکرار کرد. بسکتبالیستای ایرانی در رده دوم ایستادن. البته رقابت‌های بسکتبال تیم‌های مدعی تقریبا با تمام قوه اومده بودن. در والیبال به خاطر در پیش بودن مسابقات جهانی اغلب تیم‌ها از جمله ژاپن ترجیح دادن با تلفیقی از جوان‌ترها با تجربه یا کلاً با تیم امید گام به میدان بگذارن، ولی فدراسیون والیبال ایران تصمیم گرفت که والیبال رو با تمام قوا به اندونزی بفرسته. مدال برنز واترپولو از جمله شگفتی های ورزش ایران در این رقابت ها بود. بعد از 44 سال واترپولوی ایران باز هم در بازی های آسیایی مدال گرفت. این تیم در ضربات پنالتی چین رو شکست داد، روی سکوی سوم ایستاد. نوشاد عالمیان هم که از راهیابی به فینال در پینگ پونگ باز مونده بود روی سکوی سوم ایستاد، مدالی که بعد از 52 سال تکرار شد. باز از جمله نتایج جالب توجه کاروان ورزش ایران بود، اما برخی رشته ها ضعیف‌تر از حد انتظار ظاهر شدن، خصوصا رشته‌هایی که رؤسای فدراسیون هاشون قبل از اعزام قول مدال داده بودند. دوچرخه سواری که قول 5 مدال داده بود هیچ مدالی نگرفت، قایقرانی قول 2 طلا داده بود که خب طلایی به دست نیاورد، و رشته اسکواش قول مدال داده بود که بسیار دور بود آنچه که از این تیم دیدیم با کسب مدال در بازی‌های آسیایی. جودو موفق به کسب مدال طلا نشد و رشته های نظیر تیر و کمان و تیراندازی هم نتونستن توقعات رو برآورده کنن. همچنین رشته فوتبال که خب هم یک شکست عمدی رو در کارنامه داشت و هم حذف زودهنگام از بازی های آسیایی. صحبت فوتبال شد، مدال طلای این رشته ورزشی هم به کره جنوبی رسید که با تیم بسیار قدرتمندی در رقابت حضور پیدا کرده بود و در فینال ژاپن از پیش رو برداشت. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
مرور کوتاه بر چند خبر از جهان. در اوکراین مسواک یک بار مصرف از بازیافت کاغذ درست شده که تنها یک روز عمر دارد و سازگار با محیط زیست است. مسواک های معمولی به دلیل بافت پلاستیکی تا ده ها سال تجزیه نمی شوند و آلوده کننده محیط زیست هستند. بعضی از هتل های اوکراین از این مسواک ها استفاده می کنند. قیمت هر مسواک حدود 7 سنت یوروست. روز جمعه گذشته جمهوری چک میزبان جشنواره جهانی بالون بود. در این جشنواره ده ها شرکت کننده از سراسر جهان با یکدیگر به رقابت پرداختند. برگزار کنندگان این رقابت اعلام کردند که این رقابت ها در چندین رشته برگزار شده و جذابترین آن مسابقه ای بود که در حین پرواز هدفی رو نشونه گیری می کردند. روز پنجشنبه فضانوردان حاضر در ایستگاه فضایی بین‌المللی نشریه یکی از فضاپیماهای سایوز که به بخش روسی ایستگاه متصل است را تعمیر کردند. این نشریه یک حفره به قطر حدود 2 میلیمتر در بخش فوقانی این فضاپیما بود که به دلیل برخورد یک ریز شهاب سنگ ایجاد شده بود. طبق گفته ناسا خدمه فضاپیما در معرض خطر نیستند و روز جمعه به برنامه منظم خود باز می‌گردند. مورد بر روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
این روزها فیلمی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که آقای علی مطهری در جریان سخنرانیش در شهر گلپایگان هنگامی که با اعتراض یک جوان مواجه میشه به او توهین میکنه احمق و نادان. توصیف‌هایی است که آقای مطهری از این جوان در حین صحبت با او انجام میده. جوان هم معترض هست به این موضوع که چرا آقای مطهری درباره عید قدیر حرف میزنه، به جای این باید پاسخگو باشه در روال مشکلات اقتصادی از جمله افزایش قیمت خودروها. حالا روزنامه فرهیختگان امروز گزارشی در این باره منتشر کرده و نوشته که این جوان شخصی است به نام احمد زین‌الدین که اهل گلپایگان هست اما ساکن تهران هست، در ساختمان وزارت نفت در خیابان طالقانی مشغول به کار هست و اون روز در گلپایگان حضور داشته و این اعتراض رو انجام داده. نکته بعدی که این روزنامه به اون تاکید کرده در یادداشتی این هست که آقای مطهری نباید توهین میکرد به منتقد و مخالف خودش و روزنامه فرهیختگان که خودش نزدیک به دانشگاه آزاد هست از آقای مطهری خواسته که این اقدامات رو انجام ندید، چرا که ایشون پیشتر هم سابقه داشته که در صحن علنی مجلس هم به برخی از نمایندگان مخالف یا منتقد خودش اهانت‌هایی رو داشته. البته علی بختیار که نماینده گلپایگان هست امروز به روزنامه فرهیختگان گفته که این ماجرا یک ماجرای سازماندهی شده بوده و ایشون گفته که یک گروهی در گلپایگان هستند که هر از چندی افرادی که به اونجا دعوت میشن برای سخنرانی اونها دربارشون یک چنین اقداماتی انجام میدن و چنین فیلم‌هایی رو هم منتشر میکنن. اون جوان هم که احمد زین‌الدین اسمش هست گفته من از روحانی که منو تهدید کرد به اینکه تو رو در گونی خواهم برد شکایت کردم. اما روزنامه خراسان امروز گزارشی داره درباره وضعیت سیستان و بلوچستان در 52 روز از طوفان‌های ریزگردها و شن که به نوشته این روزنامه تاکنون دست کم 465 نفر رو راهی بیمارستان کرده که این تعداد 386 نفر سرپایی درمان شدن اما بقیه یعنی حدود 79 نفر در بیمارستان ها بستری شدن. وضعیت سیستان و بلوچستان و شهرهایی که در معرض این طوفان های شن قرار گرفتن بسیار وخیم هست. اونطوری که روزنامه خراسان تاکید کرده دام ها بسیاریش از بین رفتن، مردم نمیتونن از خونه هاشون خارج بشن، کودکان و افراد سالخورده به شدت ریه‌ها و مشکلات تنفسی پیدا کردن، برخی از اونها هم راهی بیمارستان شدن. این ماجرا همچنان ادامه خواهد داشت به نوشته روزنامه سیستان و بلوچستان و در روزهای آینده ممکن است سرعت این طوفان به 120 کیلومتر هم برسه. اما روزنامه جهان صنعت هم روزی گزارش داده درباره سقوط شهرنشینان به حاشیه، که نوشته به رغم اینکه آمارهای رسمی به نوشته این روزنامه اعلام شده که 47% قیمت مسکن و اجاره مسکن در شهرهای بزرگ افزایش پیدا کرده، این روزنامه نوشته این رقم بیشتر از این هست، حدود 62% هست به نوشته روزنامه جهان صنعت، و این منجر شده به این که بسیاری از کسانی که در شهرها زندگی میکردن به حاشیه ها رانده بشن یا قصد کنن که از کلان شهرها به شهرهای کوچک برن. و تأکید این روزنامه این هست که افزایش قیمت مسکن فقرا رو هلاکت زده کرده، یعنی کسانی که درآمد کمی داشتن و پیشتر هم زیر خط فقر بودن حالا با مشکلات بیشتری هم به نوشته جهان صنعت مواجه شدند.
سپاس که همراه این مجله صبحگاهی بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.